همراهان عزیز سلام، شما شنونده اپیزود 9 فصل 7 فارکست اکونومیست هستید. امروز شنبه 26 اسفند 1402، من هستی ربیعی به اتفاق دکتر محمد فاضلی، دکتر حمید قنبری و دکتر حمزه عربزاده با مرور مجله های اکونومیست 17 فوریه و 2 مارچ همراه شما هستیم. این اپیزود در واقع آخرین اپیزود فصل هفتم هست و من سال نو رو پیشاپیش خدمت همه شنوندگان عزیز فارکست که دارن صدای من میشنون تبریک میگم. سلام حمزه جان.
سلام به شما و سلام به مخاطبین عزیزمون در فارکست. خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمتتون هستم.
خب حمزه جان، شما برای آخرین اپیزود فارکست تو فصل هفتم دو مقاله، یکی مقاله خطر فزاینده محافظه‌کاری ملی از صفحه 9 بخش لیدرز و یکی مقاله محافظه‌کاران ملی در حال ایجاد یک جبهه جهانی علیه لیبرالیسم هستن رو از صفحه 16 بخش بریفینگ هفته‌نامه اکونومیست 17 فوریه انتخاب کردی. موضوع این دو مقاله چیه؟
ببین، دو تا مقاله اومدن به مسئله رشد و قدرت پیدا کردن اون گرایش سیاسی پرداختن که اکونومیست بهش لقب محافظه‌گرایی ملی میده یا نشنال کانسرواتیسم. خب این همون جریانی که تو ادبیات سیاسی امروز غرب به عنوان جریان راست افراطی میشناسیم. خب میدونیم که این جریان تو سالهای اخیر تو کشورهای غربی خیلی رشد پیدا کرده و حالا ما در ادامه راجب این مسئله هم صحبت میکنم، راجب نظرسنجی ها و پیروزی هایی که این احزاب به دست آوردن تو کشورهای مختلف. داستان این مقاله اینه که اکونومیست اومده نسبت به ظهور و قدرت پیدا کردن این احزاب هشدار داده، نسبت بهش خیلی بدبینه و اونو خیلی خطرناک میدونه. حالا احتمالاً اشاره هم میکنیم چرا. و در حقیقت داستان این دوتا مقاله اینه که اومده این جریان رو واکاوی کرده، هم از این منظر که مشخصهای اصلی این جریان تو کشورهای مختلف چیه و اینکه چه نقاط افتراق و اشتراکی دارن تو کشورهای مختلف و اینکه در حقیقت نقطه تفاوت این جریان، یعنی جریان محافظه‌گرایی ملی، با جریان محافظه‌گرایی لیبرال چیه. خب محافظه‌گرایی لیبرال همون جریانیه که تو چند دهه اخیر تو غرب شاخص‌ترین بروز محافظه‌گرایی بوده.
خب فکر کنم این موضوع نقطه شروع خوبی باشه که یه توضیح مختصری در مورد محافظه‌گرایی لیبرال بدی و بعدم توضیح بدی که محافظه‌گرایی ملی‌گرا کجا خطش از لیبرالیسم محافظه‌کار جدا میشه و نقطه افتراقشون چیه.
آره بذار خیلی کوتاه از تاریخ محافظه‌گرایی یا کانسرواتیسم صحبت بکنیم. ببین، خب همونطور که از اسمش هم برمیاد، محافظه‌گرایی اون نگاهیه که میخواد از سنت‌ها، یعنی از اخلاقیات و نهادها و مناسبات سنتی در مقابل تحولات جدید و گرایش‌های رادیکال و نو دفاع بکنه و اونا رو حفظ بکنه. خب محافظه‌گرایی شاید از زمان انقلاب فرانسه تبدیل شد به یک جریان خیلی مؤثر در عرصه سیاسی غرب و اتفاقا تا قبل از قدرت گرفتن جریانات مارکسیستی محافظه‌گرایی در مقابل لیبرالیسم قرار داشت. یعنی چون تا اون زمان لیبرالیسم یک دیدگاه تحولگرا به حساب می اومد، محافظه‌گرایی خودش رو در مقابل اون و در مقابل ارزش‌های لیبرال مثل فردگرایی، آزادی فردی و غیره تعریف می‌کرد. ولی از زمان رشد و قدرت گرفتن ایده‌های مارکسیستی، خب این جریانات مارکسیستی تبدیل شدن به اون جریان اصلی تحولگرا و انقلابی و بنابراین محافظه‌گرایی دشمن جدیدی پیدا کرد و در یک روند تاریخی هم اومد پیوند برقرار کرد با برخی از گرایشات لیبرالیستی و در نهایت اون چیزی ایجاد شد که ما به عنوان محافظه‌گرایی لیبرال میشناسیمش. خب این همون جریانی که ما مثلا در دهه‌های اخیر تو در قالب جریان راست میانه میشناختیمش و مشخصه اصلی این جریان هم این بوده که در اقتصاد یک رویکرد لیبرالی و بازار آزادی دارن و دنبال دخالت حداقلی دولت تو اقتصادن و در عرصه اجتماعی و فرهنگی عموماً رویکرد محافظه‌کارانه دارن.
فکر کنم اگه یکم بازم عقب‌تر بری و این داستان تقابل و بعد پیوند بین لیبرالیسم و محافظه‌گرایی رو توضیح بدی بد نباشه.
آره اتفاقا فکر میکنم برای اینکه خود مقاله اکونومیستم بیشتر روشن بشه بد نباشه که یه مرور گذرایی بکنیم روی رابطه بین محافظه‌گرایی و لیبرالیسم، و فکر میکنم خود این بحث کمک میکنه که جریانات مختلفی که از دل لیبرالیسم در اومدن و در موارد بسیاری هم خیلی با هم اختلافای جدی دارن رو بهتر بفهمیم. فکر کنم بذاریم از خود لیبرالیسم شروع بکنیم. پدران معنوی لیبرالیسم و تئوریسین های فلسفه لیبرالیسم شعرهایی مثل جان لاک و مونتسکیو بودن که خب مروج آزادی فردی بودن. شاید اساسی ترین بحثشون بحث فردگرایی و آزادی فردی بوده و حقوق فردی. البته خب تجلی لیبرالیسم در حیطه سیاسی دموکراسی بود. در اقتصاد لیبرالیسم یا دست کم لیبرالیسم کلاسیک که ما تو اواخر قرن 18 و قرن 19 داشتیم، در اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد کلاسیک و چهرهایی مثل آدام اسمیت و جان استوارت میل بروز کرد که خب اساس بحثشون بر پایه مکانیزم اقتصاد بازار آزاد بود و تجارت آزاد و حقوق مالکیت فردی. در حوزه اجتماعی هم ارزش‌هایی مثلا فرض کنیم پلورالیسم، برابری در برابر قانون، حقوق فردی، آزادی‌های فردی، حقوق بشر، خب اینا ارزش‌هایی بودن که از لحاظ تئوریک لیبرالیسم ترویج می‌کرد. محافظه‌گرایی در شکل اولیه خودش، یعنی از زمانی که تبدیل به یک نهله فکری سیاسی جدی تو غرب شد و اهمیت سیاسی پیدا کرد، در مقابل لیبرالیسم و در مقابل انقلاب فرانسه شکل گرفت. خب محافظه‌گرایی در اون دوره به دنبال حفظ ارزش‌ها و نهادهای سنتی و دینی و حفظ نظام سلسله مراتبی سنتی بود و معتقد بود که لیبرالیسم به آشوب منتهی میشه و در کل مخالف این سیلی بود که از اواخر قرن 18 داشت اروپا رو در می‌نوردید. ولی خب با ظهور ایده‌های مارکسیستی عملاً این ایده ها تبدیل شدن به اون جریان انقلابی و تحولگرا و به تبعش هم مهمترین دشمن محافظه‌گرایی شد جریانات مارکسیستی. خب این وسط در داخل جریان لیبرالی هم تقسیم بندی های جدیدی شکل گرفت. بخشی از جریانات لیبرال به نوعی خودشون رو با موج تفکرات سوسیالیستی و کمونیستی آداپته کردن. خب این دسته از جریانات لیبرال برخلاف اون لیبرالیسم کلاسیک قرن 19 اومدن نقش بیشتری دادن به دولت در عرصه اقتصاد. یعنی برای دولت وظایفی رو در عرصه اقتصاد قائل شدن که در اقتصاد کلاسیک نبود. خب یکی از اون وظایف هم بحث عدالت اجتماعی بود از طریق حمایت‌های دولتی و دولت رفاه. ما تبلور این جریانات رو در جریان‌های مرز کنیم مثل سوسیال لیبرال در کشورهای اسکاندیناوی یا به شکل ملایم‌ترش احزاب سوسیال دموکرات و جریان لیبرالیسم آمریکایی هم چیزی که الان به عنوان لیبرالیسم مدرن ازش اسم برن می‌بینیم. همه اینا به نوعی تفاوتشون با لیبرالیسم کلاسیک در این بود که نقش پررنگتری به دولت می‌دادن و وظایف جدیدی مثل فرض کنیم برابری اقتصادی رو بر عهده دولت می‌ذاشتن. خب این جریان به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم خیلی جریان جدی شد در اروپا، چون از یه طرف رکود دهه 30 داشتیم که منجر به این شد که اقتصاد کینزی که میومد سیاست‌های پولی و مالی تجویز می‌کرد برای دوره رکود، خب خیلی مورد اقبال قرار گرفت و این یک نیروی ایجاد کرد برای اون نگاه اقتصادی که نقش پررنگ‌تر برای دولت قائله. اون طرف هم خب به خاطر جنگ و افزایش فقری که طبیعت جنگ و رکود بود، تقاضای عمومی برای سیاست‌های بازتوزیعی زیاد شد و خب یه طرف دیگه ماجرا هم این بود که ایده‌های مارکسیستی خیلی طرفدار پیدا کرده بود. ما شوروی رو داشتیم، بنابراین یک خانشی از لیبرالیسم که برخلاف لیبرالیسم کلاسیک برای دولت نقش‌های متنوع‌تری قائل بود قدرت گرفت و اقبال بیشتری بهش شکل گرفت. از سمت مقابل برخی از جریانات سیاسی و فکری درون لیبرالیسم در پاسخ به ظهور و گسترش ایده‌های مارکسیستی یک مسیر کاملا متفاوت رفتند. اونا همچنان به نقش حداقلی دولت و نقش حداکثری بازار پایبند موندن تو عرصه اقتصاد، ولی در عوض در عرصه اجتماعی و فرهنگی نوعی پیوند با جریان محافظه‌کار برقرار کردن. خب نمونه بارز اینو نگاه رو حداقل از بعد فلسفی و اقتصادی شاید بشه توی هایک، میزس و کلا اقتصاد اتریشی دید. ولی تقریبا بعد از دهه 80 مرکز ثقل لیبرالیسم باز رفت به سمت کاهش مداخلات دولت، یعنی رفت باز به سمت اون لیبرالیسم کلاسیک.
خب عامل این تغییر و چرخش چی بود؟
خب یه عاملش عامل اقتصادی بود. ببین شوک نفتی دهه 70 یه شوک طرف عرضه بود و سیاست‌های کینزی که خب مناسب شوک‌های طرف تقاضا هستن دیگه جوابگوی بحران نبودن و عملاً سیاست‌های کینزی منجر شد به افزایش تورم. بنابراین نظریه‌های اقتصادی چرخشی داشتن به سمت ایده‌های افرادی مثل میلتون فریدمن، مکتب شیکاگو که خب مشابه اقتصاد اتریشی طرفدار دخالت حداقلی دولت در اقتصاد بودن. این داستان چرخشی عامل سیاسی هم داشت. بعد سیاسی ماجرا برمیگشت به مسئله فروپاشی شوروی که خب عملاً یه غروبی بود برای ایده‌های مارکسیستی. خب همه اینا همزمان منجر به این شدند که مرکز ثقل سیاسی بچرخه به سمت کاهش مداخلات دولت. خب ما در این دوره قدرت گرفتن اقتصاد نئولیبرال رو داشتیم که چهره‌های بارز اونم خب مارگارت تاچر و ریگان بودن که خب از لحاظ اقتصادی هم خیلی تحت تاثیر افرادی مثل هایک و فریدمن بودن و خودشونو با اقتصاد لیبرالی کلاسیک و دولت حد اقلی تعریف میکردن. از لحاظ اجتماعی و فرهنگی این جریان گرایش داشت به ایده‌های محافظه‌گرایانه. بنابراین اون محافظه‌گرای لیبرالی که اکونومیست ازش حرف میزنه منظورش همین جریان، یعنی خیلی نقطه تلاقیش با جریان نئولیبرال زیاده. ولی از اون سمت طیف چپ لیبرال که در جریان‌های مثلا فرض کن سوشال لیبرال و دولت رفاه و غیره متبلور شده بودن بعد از جنگ جهانی کم کم تضعیف شدن و طیف چپ لیبرال کم کم رفت به سمت اقتصادی که به نام جریان سوم، اقتصاد جریان سوم میشناسیم.
خب حمزه جان، تفاوت اقتصاد جریان سوم با جریان سوشال لیبرال و دولت رفاه چی بود؟
خب ببین تو اقتصاد کینزی و اقتصاد دولت رفاه، دولت ها برنامه رفاهیشون خیلی گسترده بود و خب این عملا منجر میشد به مالیات های بالا و کسری بودجه بالا و کارایی اقتصاد رو هم دوچار ابجاج میکرد. خب در موجی که بعد از دهه 80 و به خصوص دهه 90 ایجاد شد، عملا این اقتصاد جریان سوم رشد کرد و تبدیل شد به یک راه میانه‌ای بین اقتصاد نئولیبرال و اقتصاد دولت رفاه. یعنی میزان مداخله دولت یک چیزی بود بین این دوتا. مثلا برای اینکه یک کمی شفافترش کنم داستانو، ببین تو اقتصاد دولت رفاه یکی از اهداف دولت اینه که برابری اقتصادی ایجاد کنه، یعنی برابری در ثروت و در درآمد. ولی چرخشی که اینجا اتفاق میفته توی اقتصاد جریان سوم اینه که محوریت حمایت‌های دولت به جای برابری در درآمد و ثروت میره به سمت برابری در ایجاد فرصت‌ها، برابری در فرصت‌هایی که شهروندا دارن. یعنی یه جورایی همون اصطلاح ماهیگیری یاد دادن به جای ماهی دادن. یعنی عملاً نوع اقتصادی که مد نظر این جریان بود یه چیزی بود بین اقتصاد نئولیبرال و اقتصاد دولت رفاه و اقتصاد سوشال لیبرال. یعنی در حقیقت اینا سعی کردن یک پیوندی برقرار کنن بین اون داینامیک و پویایی که تو اقتصاد بازار آزاد بود و در این حال حدی از برابری رو به خصوص به شکل برابری در فرصت‌ها تضمین کنن. خب نمونه بارز اینو نگاه اقتصادی هم مثلا توی سیاست‌های کلینتون و اوباما تو آمریکا می‌دیدیم. یعنی شاید بشه گفت که بعد از دهه 80 و 90 جریانات سیاسی قدرتمند به این دو تا طیف تعلق داشتن. طیف راستش میشد نوع اقتصادهای نئولیبرالی که میشه اونم نامشو گذاشت محافظه‌گرایی لیبرال و طیف چپش هم میشد نوع اقتصادی جریان سوم که امروز مثلا ما به عنوان جریان لیبرال پروگرسیو میشناسیمش.
خب حمزه، منشأ ائتلاف بین این دو تا جریان به تفاوت فلسفی یا ارزش‌گذارانه بین این جریان ها برمیگرده یا تفاوت دیدگاهشون در مورد نظریه اقتصادی؟
این به نظرم هر دوتاش. مثلا فرض کن از نگاه فلسفی بخوایم بهش نگاه کنیم، هر دو طیف بر سر مرکزیت و محوریت بحث آزادی فردی و حقوق فردی که اساس لیبرالیسم توافق نظر داره. خب نگاه راستگراتر مثل نگاه نئولیبرالی یا لیبرتاریانی معتقده که دخالت دولت آزادی فردی رو محدود میکنه. یعنی اگه دولت پاش به اقتصاد باز بشه، اقتصاد رو ابزاری میکنه برای اینکه عرصه سیاست و عرصه اجتماعی رو هم تحت کنترل بگیره. بنابراین معتقده که برای حراست از آزادی فردی باید دست دولت از اقتصاد کوتاه بشه و نقش دولت تا جایی که ممکنه کم باشه توی اقتصاد. در مقابل اون نگاه چپگراتر، اون نگاه پروگرسیو، معتقده که آزادی صرفاً به وسیله دولت محدود نمیشه، بلکه شرایط اقتصادی و اجتماعی هم میتونه آزادی‌ها رو محدود بکنه. الان برای که مثالم بزنیم، شما یه بچه رو تصور کنین که توی یک منطقه محروم به دنیا میاد و دسترسی به آموزش و بهداشت اولیه نداره. خب این اساساً این بچه فرصتی برای رشد نداره و بنابراین محدودیتی که در فرصت‌ها و امکانات داره، خودش از نگاه این جریان، خود این محدودیت در فرصت‌ها و امکانات خودش یک جور نقض آزادی فردیه. چون نهایتاً آزادی یعنی امکان انتخاب بین فرصت‌ها و گزینه‌های موجود. اگه شما گزینه یا فرصتی نداشته باشین، آزادی هم ندارین برای انتخاب. بنابراین این نگاه هم باز با تکیه بر همون اصل آزادی فردی، معتقده که جامعه و دولت به نمایندگی از جامعه وظیفه داره که حدی از برابری فرصت‌ها رو بر همه تضمین بکنه. به عبارتی توی این دیدگاه بحث برابری نسبی در آزادی مطرح میشه. بنابراین هر دوی این خانش ها اساساً استدلالشون باز بر مبنای اولویت آزادی فردیه، ولی خب تفسیر و فهمی که از آزادی دارن متفاوته. ولی خب دعوای این دوتا گروه و این دو طیف صرفاً به اینجور مسائل فلسفی و ارزشی محدود نمیشه. مثلا یه بحث مهم دیگه دعوا بر سر کارایی و اثرگذاری دخالت دولت. باز به همون بحث آموزش دخالت دولت یا نقش دولت در آموزش برگردیم، یه سمت ماجرا یعنی گرایشات پروگرسیو تر معتقدن که سرمایه گذاری دولت در آموزش سرمایه انسانی رو بالا میبره و نهایتاً به رشد بهره‌وری کمک میکنه. طرف مقابل یعنی جریان‌های راستگراتر خب استدلال میکنن که اگه دولت متولی آموزش بشه، اولا کیفیت آموزش میاد با انسانیان، سرمایه گذاری دولت تو آموزش یعنی نیاز دولت به مالیات بیشتر و خود مالیات هم کارایی اقتصاد رو پایین میاره و اعوجاجاتی تو اقتصاد ایجاد میکنه. و بنابراین اینجا باز یک بحثی هست بین این که این جدا از اون نگاه ارزشی و نگاه فلسفی، در مورد خود کارایی دخالت دولت هم اینجا بحث شکل میگیره. حالا تو بحث‌های دیگه مثل فرض کنین سیاست‌گذاری رقابت، میزان و نحوه نظارت دولت تو بازارهای مالی، قوانین حمایتی تو بازار کار مثلا حقوق بیکاری و حداقل دستمزد، باز داستان همینه. تو همه این موارد باز یک جنبه دعوا بحث هنجاری و ارزشی و فلسفیه که خب ناشی میشه از تفاوت‌های ارزشی سیاستگزاران که خودش یک اگریگیتی از تفاوت ارزشی اقشار مختلف جامعه و تابع مطلوبیت‌های اونا. و یه جنبه دیگه ماجرا هم برمیگرده به بحث کارایی سیاست‌ها. اونجایش که به اقتصاد برمیگرده، خب بحث از حالت فلسفی و ایدئولوژیک خارج میشه، صرفا میشه بحث عدد و رقم و اینکه چه میزان دخالت دولت و چه نوع دخالتی چه نتیجه‌ای داره و اینا. خب میشه همون چیزایی که ما امروز توی دیپارتمان‌های اقتصاد راجبش صحبت میکنیم و کار تئوریک و کار نظری و کار تجربی توش انجام میشه.
حمزه جان، حالا چون فکر کنم خیلی از بحث محال دور شدیم، بیا برگردیم دوباره به همون موضوع جریان راست افراطی و اون چیزی که اکونومیست بهش میگه محافظه‌گرایی ملی. اول صحبتات گفتی که اکونومیست معتقده که این جریان محافظه‌گرایی ملی با اون محافظه‌گرایی که ما با اسمایی مثل تاچر و ریگان میشناسیم، یعنی همون محافظه‌گرایی لیبرال، اختلاف اساسی داره. این اختلافی که اکونومیست بهش اشاره میکنه چیه؟
آره، خب ببین، تو همونطور که تو الانم گفتیم، محافظه‌گرایی لیبرال زیر مجموعه و خانشی از لیبرالیزمه، ولی ادعای اکونومیست اینه که این جریانات راست افراطی یا جریان محافظه‌گرایی ملی اتفاقا هم از بعد فرهنگی و سیاسی و هم حتی از بعد اقتصادی یه جورایی ضد لیبراله. محافظه‌گرایی لیبرال همونطور که قبلا هم گفتیم اتفاقا طیف دست راستی جریان لیبرال بوده و یکی از مشخصهای اصلیشون اعتقاد به دولت مینیمالیستی و گرایش به بازار آزاد و تجارت آزاد و گلوبالیزیشن بوده. خب این جریان محافظه‌گرای ملی به نظر میاد که از جهات بسیاری این مشخصها رو نداره. مثلا یکی از ویژگی‌هایی که میشه گفت تقریبا تو همه جریان‌های راست افراطی وجود داره و اتفاقا این برچسب ملی رو هم یه جورایی از همین جهت به خودشون زدن، ضدیت اونا با گلوبالیزیشنه. به طور خاص ضدیتشون با فرض کنیم مسئله مهاجرا. شاید این ضدیت با مهاجرا یکی از برجسته‌ترین نقطه اشتراک‌های تمام جریان‌های محافظه‌گرای ملی تو همه این کشورهای غربی باشه. علاوه بر این تو اکثر این جریانات تو کشورهای مختلف این جریانات یک دشمنی هم باز با بحث تجارت آزاد دارن. خب ما نمونه‌ش رو تو ترامپ دیدیم. تو کشورهای اروپایی هم تا قبل از برگزیت ضدیت با اتحادیه اروپا یکی از وجه اشتراک‌های عمده جریان‌های راست افراطی بود. خب بعد از تجربه برگزیت این گرایش خروج از اتحادیه اروپا تا حد بسیار زیادی اقبال عمومی شد توی کشورهای اروپایی از دست داد و بنابراین الان دیگه احزاب راست افراطی خیلی مسئله خروج از اتحادیه رو مطرح نمی‌کنن، ولی همچنان ما می‌بینیم که با خود اتحادیه، با قوانینی که اتحادیه گذاشته و یه جورایی دست و پای دولت‌های محلی رو می‌بنده، دشمنی می‌کنن و مخالفت می‌کنن. عموماً هم این جریان‌ها از بحث محدودیت در تجارت دفاع می‌کنن یا عموماً با شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی مشکل دارن و به دنبال اینن که فعالیت این جور شرکت‌ها رو تو کشورهای خودشون محدود کنن. خب همه اینا خلاف جهت ایده‌ای بود که فرض کنین تاچر و ریگان دنبال می‌کردن. ببین محافظه‌گرای ملی یکی از ادعاهاش اینه که مردم با نهادها و قوانین بین المللی احاطه شدن و ناجی اونها دولت. یعنی یه جورایی عموماً از یک دولت قدرتمند مقتدر در داخل دفاع میکنن که مردم رو از مقابل شر گلوبالیزیشن و نهادهای بین المللی نجات بده. برخلاف این روی کرد محافظه‌گرایان لیبرال اتفاقا حامی این بودند که بخشی از اقتدار و خودمختاری دولت‌های ملی به نهادهای بین‌المللی واگذار بشه، باز به دلیل همون گرایشی که داشتن برای مینیمال بودن نقش دولت. یعنی در نگاه اکثر جریانات راست افراطی ما نوعی حمایت از دولت مقتدر و دشمنی با نهادهای بین المللی رو میبینیم. خب نمونهش هم باز روی کرد ترامپ بود نسبت به WTO، نسبت به معاهدات تجاری آمریکا و نسبت به ناتو و مشابه اینم باز ما توی سیاستهایی که دولتهای راست افراطی کشورهای اروپایی دنبال میکنن باز میبینیم. علاوه بر اینا عموماً جریانات نسبت به سایر نهادهای مدنی و دموکراتیک جامعه غربی هم موضع دارن. مثلا مدام این ادعا رو مطرح میکنن که گونه ای از نئومارکسیست ها دانشگاه ها و رسانه ها و نهادهای جوامع غربی رو در اختیار گرفته و دولت باید بیاد این نهادها رو تغییر بده و به اصطلاح به راه راست هدایتشون کنه. تو خیلی از موارد هم میبینیم که اینا حتی از نقش دولت برای شکل دادن به فرهنگ جامعه و از دخالت دولت در ترویج نهادهای سنتی، یعنی یک نگاه خیلی خاص از جامعه و یک نوع ارزش‌گذاری خاص حمایت میکنن. تو خیلی از این جریانات ما به شکل واضح میبینیم که این جریانات با پلورالیزم به ویژه پلورالیزم فرهنگی مشکل دارن. خب اینا همه در مقابل اون ارزش‌های اولیه‌ای بود که لیبرالیزم داشت پی میگرفت.
میتونی از نمونه هایی همچین حمایت هایی مثال بزنی؟
ببین مثال هایی که اکانومیست میزنه خیلی زیاده. حالا فقط من یه نمونه شو بگم. خب الان توی مجارستان که تبدیل شده به یکی از مهمترین قطب های محافظه‌گرای ملی، این پروژه محافظه‌گرای ملی و این ایده ها داره واقعا توسط دولت و مجلس پروموت میشه. یعنی دولت و مجلس دارن ورود میکنن که یک سری ایده ها رو پروموت کنن. خب چیزی که توی کشورهای دموکراتیک و لیبرال ما توقع نداریم. یعنی مثلا اومدن بودجه‌های خیلی کلانی دادن به مؤسسات آموزشی و تیک تانک‌هایشون که اینجور افکار رو دارن ترویج میکنن، بهشون کمک مالی میکنن که مثلا فرض کن شعبه‌های مختلفش تو کشورهای مختلف اروپا تأسیس بشه و یه جورایی یارگیری کنن و پروموت کنن خلاصه ایده هاشون. کم نیست مثالی که اکونومیست میزنه. بیا مثلا به خود متفکراشون هم نگاه کنیم، باز ردپای این نگاه رو میبینیم که دولت واقعا باید بیاد از یک نوع نگاه و اونم نگاه های سنتی و ارزش های سنتی دفاع کنه. یعنی یک جایگاهی به دولت میدن برای اینکه از یک نوع ارزش دفاع بکنه. حالا یه مثال هم میخوام بزنم، یه متفکر شاخص داره این جریان به اسم پاتریک دینن که استاد علوم سیاسی دانشگاه نوتردامه. ایشون از منتقدین جدی لیبرال دموکراسیه. یه کتاب معروف داره به اسم چرا لیبرالیسم شکست خورد. خب تو این کتاب اومده هم لیبرالیسم محافظه‌کار و هم جریان لیبرالیسم پروگرسیو، یعنی همون روی کرده چپگرایانه تر لیبرالیسم رو مورد نقد قرار داده، از این جهت که هر دو این جریان ها مبتنیان بر اصل لیبرالیستی آزادی فردی و ارزش های سنتی و حالا چیزی که خودش نامی بره زندگی فضیلت مدارانه رو کمرنگ جلوه میدن. یا تو کتابش که 3 سال پیش چاپ شد به اسم رژیم چنج، میاد از این ایده دفاع میکنه که الیت فعلی باید بیاد از طریق پوپولیسم با یک آریستوکراسی بهتری جایگزین بشه که بتونه از قدرت دولت استفاده کنه برای برقراری ارزش های سنتی.
این گروه های راست افراطی در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی توافق نظر دارن یا نه اختلافشون تو کشورهای مختلف زیاده؟
این واقعیتش اینه که اختلاف نظر تو احزاب راست افراطی تو کشورهای مختلف زیاده، حالا چه تو مسائل فرهنگی و اجتماعی چه مسائل سیاسی و اقتصادی، علیرغم اینکه وجه اشتراکشون هم کم نیست. مثلا تو اغلب کشورهای غربی این گروه ها حامی ارزش‌های سنتی و دینی هن. و خب نسبت به مسائلی فرض کنیم مثل مسئله سقط جنین یا مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی نسبت به اینا خیلی حساسن و موضع دارن، ولی باز این در مورد همه کشورها صادق نیست. مثلا ماری لوپن تو فرانسه یا حزب راست افراطی هلند که تو همین انتخابات اخیر برنده انتخابات هلند شد، خب اینا تمرکزشون رو تو حوزه اجتماعی و فرهنگی گذاشتن بحث مخالفت و دشمنی با مسئله مهاجرین، به خصوص حالا مهاجرین که از کشور مسلمان میان، و اینا به همین دلیل هم خیلی نسبت به مسائل سقط جنین و مسئله مرز کنین حقوق اقلیت های جنسی نسبت به اینا خیلی دیگه موضع ندارن. ولی خب اکثر کشورها مثلا لهستان، مجارستان و حتی تو آمریکا احزاب راست افراطی خیلی سریع نسبت به اینجور مسائل موضع گیری میکنن. یا تو مسائل سیاسی هم میخوام مثال بزنم، مثلا در مورد جنگ روسیه اوکراین، خب موضع راست افراطی ایتالیا و لهستان با موضع دولت مجارستان خیلی متفاوت بود. بنابراین میشه گفت که هنوز یک توافق و اجماع کامل بین گروه های راست افراطی کشورهای مختلف وجود نداره. ولی در این حال هم اکونومیست مثال زیادی میزنه از تلاش ها و کنفرانس ها گرده همایی که این گروه ها تو کشورهای مختلف دارن برگزار میکنن تا یه جور همگرایی بین خودشون ایجاد بکنن و تبدیل بشن به یک جریان جهانی.
خب حمزه جان، حالا پیش بینی اکونومیست از آینده سیاسی این جریان چیه؟
ببین خب ما امسال تو اروپا انتخابات پارلمانی اروپا رو داریم و نظرسنجی هم نشون میدن که اقبال به احزاب راست افراطی در این انتخابات خیلی زیاد خواهد بود. تو ایتالیا جورجیا ملونی رهبر حزب برادران ایتالیا که خب یه حزب دست راستی و خیلی هم میگن که به هر حال میراثدار طرفداران موسولینیه، سال 2022 قدرت رو در اختیار گرفت. تو هلند هم همین سال پیش حزب راست افراطیشون پیروز انتخابات بود. تو آمریکا الان میبینیم که ترامپ تو نظرسنجی ها پیشتازه. تو فرانسه هم حزب راست افراطی ماری لوپن هم فکر میکنم هیچ وقت حالا تو نظرسنجی ها اینقدر بالا نبوده و حتی احتمال ریاست جمهوریش داره در نظر گرفته میشه. یعنی به نظر میاد که در کل اوضاع برای احزاب راست افراطی هیچ وقت به خوبی امروز نبوده. ولی خب پیشبینی اکونومیست اینه که اگه این احزاب موفقیت های بیشتری کسب کنن و بتونن سیاست های خودشون رو جلو ببرن و در عمل پیاده بکنن، اثرات اون سیاست ها میتونه هم برای اقتصاد و هم برای وضعیت اجتماعی فرهنگی کشور غربی مخرب باشه. و مثلا تو بحث اقتصادی فرض کنید اگه قرار باشه اینا سیاست های ضد گلوبالیزیشن خودشون جلو ببرن، خب این اثرات اقتصادی داره برای این کشورها و خود این باعث یک جور نارضایتی از عمل کردشون میشه. یا فرض کنین سیاست های اجتماعی فرهنگی محافظه کارانشون اگه بتونن جلو ببرن، خب یه نارضایتی جدیدی ایجاد میشه به خصوص تو افراد تحصیل کرده تر و طبقه متوسط و شهری. بنابراین از یک لحاظ اکونومیست میگه شاید اقبالی که به احزاب راست افراطی وجود داره زودگذر باشه و وقتی جامعه با پیامدهای سیاستاشون روبرو بشه اونا رو پس بزنن. ولی خب در این حال اکونومیست این هشدار رو هم میده که این احزاب راست افراطی که عموما هم احزاب پلیسی هستن، مثل سایر جریانات پوپولیستی و مثل عموم حکومت‌های توتالیتر یه ویژگی دارن، اونم اینه که حیاتشون به وجود یک دشمن گره خورده، یه دشمنی که بتونن خودشون رو در مقابل اون تعریف بکنن و بیان همه مشکلات و ناکارآمدی‌های خودشون رو به اون دشمن حواله بدن و یه جورایی از زیر بار مسئولیتشون خالی بکنن. از این جهت اکونومیست میگه که احزاب راست افراطی باز هم احتمالاً میان نتایج منفی سیاست‌هاشون رو می‌ندازن گردن گلوبالیزیشن و مهاجرین و نهادهای بین‌المللی و یه جوری فرافکنی می‌کنن. حالا اینکه تا چه حد بتونن در اقناع عموم مردم موفق بشن یا نشن، خب یه بحث دیگه‌ای که تو آینده شاهدش خواهیم بود.
ممنونم حمزه جان.
منم متشکرم.
گفتگوی بعدی رو با دکتر حمید قنبری در مورد خصوصی سازی باشگاه‌های فوتبال در آرژانتین انجام دادم. همراه ما بمونید. سلام آقای دکتر قنبری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه فارکست.
خب آقای دکتر، شما امروز برای ما مقاله فوتبال و سیاست با تیتر دقیق باشگاه‌های فوتبال در آرژانتین در برابر برنامه خصوصی سازی آقای خاویر میلی مقاومت می‌کنند رو از صفحه 30 بخش آمریکایی هفته‌نامه اکونومیست 2 مارچ انتخاب کردید. علت انتخاب این مقاله چی بوده آقای دکتر؟
مقاله موضوع جذاب و جالبی داره. موضوع فوتبالیه. خب طبیعتاً علاقمندان زیادی خواهد داشت، خصوصاً که به فوتبال آرژانتین مربوط میشه که یکی از کشورهای سرآمد در زمینه فوتبال. اما از جهت مالی و اقتصادی هم موضوعش جالبه. بحث این است که اگر بخوایم در یک شرکتی یک کاری بکنیم که سرمایه گذاری بیشتری انجام بشه، چه اقتضائات و چه الزاماتی داره و از اون طرف چه مخاطرات و مشکلاتی در مقابل این وجود خواهد داشت، که این یه فرصتی رو به ما میده که بعضی از مباحث اقتصاد شرکت‌ها و حقوق شرکت‌ها رو هم توی این کانتکست جالبی که اینجا هست بررسی کنیم.
خب آقای دکتر، مشخص‌تر میشه بگید این مقاله راجع به چی داره صحبت میکنه؟
مقاله داره راجع به این صحبت میکنه که در فوتبال آرژانتین، علی‌رغم اینکه ما میبینیم در سطح ملی فوتبال مطرح و قابل توجهی داره، اما در سطح باشگاهی باشگاهش اونطوری که انتظار میره قوی نیستند و مشکل این هست که این باشگاه‌های آرژانتین سرمایه گذاری خوبی توشون انجام نشده. برای اینکه باشگاه بتونن بهتر کار کنن باید پولی باشه که بازیکنهای خوب در اونجا به خدمت گرفته بشن، مربی خوب، امکانات بیشتر. و اینجا رئیس جمهور آرژانتین دنبال این هست که باشگاه‌های فوتبال آرژانتین رو خصوصی بکنه و باید یه سری تغییراتی انجام بده. مثلا ساختار حقوقی این باشگاه‌ها رو تبدیلشون بکنه به شرکت‌های با مسئولیت محدود یا شرکت‌های سهامی، که این باعث بشه که سرمایه خارجی یا حتی سرمایه داخلی جذب بشه. مثلا میگه که سرمایه گذارای کشورهای عربی احتمالاً خیلی تمایل خواهند داشت که بیان و سهام بخرن در این باشگاه‌های خصوصی سازی شده آرژانتین و این میتونه یک خون جدیدی به رگ‌های این باشگاه‌ها وارد بکنه. اما از اون طرف یه نگرانی‌های هم وجود داره. مسئله این هست که وقتی که شما باشگاه رو خصوصی می‌کنی، فقط مالکیتش رو خصوصی نمی‌کنی، مدیریتش رو هم باید خصوصی بکنید. به هر حال مالک میاد میگه که من اینجا سرمایه گذاری کردم، من باید راجع به سرمایه‌ام تصمیم بگیرم. اون موقع ممکنه تصمیم بگیره که اینجا بازیکن‌های خوب رو بفروشه به تیم‌های در کشورهای خارجی و این نگرانی وجود داره. خود باشگاه‌های آرژانتین راجع به این مقاومت دارن که ما چرا باید بازیکن‌های خوبمون رو تربیت بکنیم و اونها رو در حقیقت مثل اینکه یک مزرعه‌ای هست که اینجا بازیکن خوب توش پرورش پیدا بکنه بفرستیم برای کشورهای اروپایی یا حتی کشورهای عربی. و همینطور دغدغه‌هایی که هواداران دارن، یعنی میگن اگر اینجا مالکان باشگاه بخوان خودشون تصمیم بگیرن که فلان بازیکن خوب رو که اعتبار تیم اصلا رو اون هست یه دفعه منتقلش بکنن به یه تیم دیگه، اینجا هواداران معترض میشن و این خودش مدیریت باشگاه رو دشوار میکنه. یا حتی مثلا فرض بکنیم اون بازیکن خوب رو بدن مستقیما بدن به تیم رقیب، که این خودش میتونه یه سری مشکلاتی از این جهت رو ایجاد بکنه. به هر حال بحث بر سر این هست که وقتی که شما میخواهید که یک سرمایه جذب بکنید، این جذب سرمایه اقتضائات اقتصادی و اقتضائات حقوقی داره، اقتضائات مقرراتی داره، و اگر شما نتونید این اقتضائات رو فراهم بکنید، سرمایه خارجی هم نخواهد اومد. سرمایه گذار جایی سرمایهش رو میاره که مطمئن باشه که میتونه سود ازش کسب بکنه. اساسا منطق اومدن سرمایه همینه، و این یعنی من بتونم در مورد سرمایه‌ام تصمیم گیری بکنم، انگار که یه شرکت اقتصادی هست که راجع بهش من اختیار کامل رو دارم. اما این نگرانی‌ها خودش باعث میشه که سرمایه‌گذاران تردید داشته باشن که بیان توی آرژانتین توی باشگاه‌ها سرمایه‌گذاری بکنن، مخصوصا که مقاومت مقامات فعلی این باشگاه‌ها رو در رابطه با این طرح‌های خصوصی سازی شدن می‌بینن. و حالا این نکته‌ای که در اینجا بیان شده خیلی جالب هست، چون یادآور یه سری کیس‌های مهم در رابطه با حقوق شرکت هاست که میتونیم بهش اشاره بکنیم.
خب آقای دکتر، توی صحبتتون به یه سری پرونده‌ها اشاره کردید، چه پرونده‌هایی ازش صحبت می‌کنید و چه ارتباطی میتونه به این موضوع داشته باشه؟
بله، ببینید، در موضوع حقوق شرکت‌ها یک مسئله مهم اینه که اساساً شرکت هدفش چیه و برای چی تأسیس میشه، و اون کسی که داره شرکت رو اداره می‌کنه باید دنبال منافع چه کسی باشه. یکی از پرونده‌های مهمی که ما تو مباحث حقوق شرکت‌ها می‌خونیم و به نظرم خیلی مرتبطه و نزدیک به این جور مسائل، پرونده داچ علیه فولد هست. داچ اگه خاطرتون باشه یه شرکت اتومبیل سازه، یعنی یه اتومبیلی هم به همین نام داشتیم یا داریم، و فولد هم که بالاخره یه برند مطرح اتومبیل سازیه. اوایلی که صنعت اتومبیل سازی راه افتاد، در حقیقت شرکت فولد یکی از مهمترین شرکت‌هایی بود که پیشتاز بود در تولید صنعتی اتومبیل، و خیلی کارش سودآور بود چون خیلی سریع وارد این صنعت شد و تونست سهم بالایی از بازار رو به خودش اختصاص بده، تقریبا سهم انحصاری داشت و تونست که سود بسیار زیادی کسب بکنه. مالک این شرکت هنری فولد بود که بخش عمده سهام شرکت رو داشت، اما دو تا سهامدار دیگه بودن که اونام بخش قابل توجهی از سهام رو داشتن به اسم برادران داچ. یه روز برادران داچ به این فکر میافتن که خب این صنعت خودرو که انقدر سود داره و کارخونه فولد انقدر داره سود میده، چرا ما کارخونه ماشین خودمون رو نزنیم؟ و میرن شروع میکنن تحقیق و بررسی و مذاکراتی برای اینکه خودشون یه کارخونه اتومبیل سازی بزنن، و مسئلهشون این بوده که سرمایه رو از کجا بیارن. و با خودشون میگن که خب این کارخونه فولد داره خوب سود میده، امسال که سود سهاممون رو گرفتیم، با سود سهاممون میریم و کارخونه خودمون رو تأسیس میکنیم. صحبت‌ها به گوش فولد میرسه و میبینه که خب دو تا از سهامدارا میخوان برن یه شرکت رقیب درست بکنن. میگه چی کار بکنم این اتفاق نیفته؟ میره با اون اکثریتی که داشته در مجمع عمومی همون سال شرکت فولد اینجوری مصوب میکنه که از این به بعد ما سود سهام تقسیم نکنیم، هر چی سود میاد بریزیم تو کارخونه. چیکار کنیم؟ حقوق کارمندا رو 3 برابر بکنیم که این کارمندا، این مهندسا نرن جای دیگه کار بکنن. عرضم به حضورتون قیمت ماشین رو خیلی پایین بیاریم که سهم بازارمون خیلی گسترش پیدا بکنه، و هر چی هست بریزیم با همین درخته که محصولش بیشتر بشه، ولی باز دوباره محصولا رو دوباره هم خرج همین درخت بکنیم. و عملاً هیچ سودی به برادران داچ نمیرسه که برن شرکتشون رو درست کنن. برادران داچ میرن دادگاه شکایت میکنن، میگن این که نشد که، هدف شرکت رسوندن سود به سهامدارانه، نه اینکه شرکت گنده بشه، و شما باید سود بین ما تقسیم میکردی. این درست نیست که شما بیای و هر چی از این شرکت در میاد صرف شرکت بکنی. ما که امپراتوری نمیخوایم بسازیم، میخوایم سود داشته باشیم. خب خیلی شبیه به همچین چیزی هست که شما اینجا میبینید. یعنی فرض کنید یه باشگاه هست که یه بازیکن خیلی خوبی رو معرفی کرده به دنیای فوتبال، یه بازیکن گلزن خیلی خوب یا یه دروازه‌بان خیلی استثنایی. خب از دید سهامدار نگاه بکنید، میگه این بهترین چیزی که میتونست حاصل بشه، حالا این بازیکن رو بریم به بالاترین قیمت بفروشیم، بیشترین سود رو بگیریم. اما از دید مربی بخوای نگاه بکنی یا از دید هوادار بخوای نگاه بکنی، این غلط‌ترین تصمیم ممکنه که آقا یعنی چی ما این کارو بکنیم؟ الان که ما میتونیم با این بازیکن برداریم کلی فرض بکنید پیروزی تاریخی کسب بکنیم، به اون تیم 6 تا بزنیم، به اون تیم 10 تا بزنیم، الان این بازیکن رو برداریم بفروشیم به یکی دیگه که سهامدار میخواد پول بذاره تو جیبش. و سهامدار میگه آره دقیقاً دیگه، اصلا واسه همین این باشگاه فلسفه وجودیش اینه که من سهامدار درآمد بیشتری کسب بکنم. هوادار میگه نه، فلسفه وجودی اینه که افتخار بیشتری، اقتدار بیشتری کسب بکنه. دقیقاً تو اون پرونده هم همین بحث مطرح شد که فلسفه وجودی شرکت چیه. از دید فورد شاید حتی اگه اون قضیه اون نیت یه مقدار چی میگن ناصادقانش هم در نظر نگیریم، شاید فورد میخواست که این نام فورد در تاریخ صنعت خودرو ماندگار بشه، شاید میخواست که به عنوان یک شخصیت کلیدی اسم خودش رو ماندگار بکنه. خیلی هم بد نیست، آدم ها آرمانگران دیگه. اما از دید سهامدار خب شرکت باید برای چی ایجاد بشه؟ شرکت باید برای این ایجاد بشه که سود بده. و این نکته کلیدیه که زیربنای مفهوم حاکمیت شرکتی رو میسازه. در حقیقت ما شرکت رو واسه چی درست میکنیم؟ واسه سود سهامدار فقط؟ یا واسه نفع جامعه؟ یا واسه منافع ارزم به حضورتون کسایی که دارن توش کار میکنن؟ یعنی اون منافع رو هم باید مد نظر قرار بدیم. یا واسه این که کل کسایی که از تولیدات این شرکت بهره میبرند اینها رفاه بیشتری داشته باشند یا شادی بیشتری داشته باشند. این نکات خوب نشون دهنده این هست که یه جایی باید توازنی برقرار کرد بین همه اینها. واقعا نمیشه گفت که فقط هدف شرکت منافع سهامدارانه یا فقط منافع یا خواسته های هواداران باید مد نظر قرار بگیره. اما یه چیز رو میشه گفت، برای همه باید قابل پیشبینی باشه که چی باید بخوان. یعنی این مسائل رو نمیشه فقط مطرحش کرد و حلش نکرد. باید برای هوادار مشخص بشه که تا چه میزان میتونه توقع داشته باشه که منافع مالی سهامدار نادیده گرفته بشه و تا چه حدی باید به منافع مالی سهامدار احترام گذاشته بشه. همینطور باید برای سهامدار از اول روشن باشه که چه تصمیماتی رو میتونه بگیره و چه تصمیماتی رو مقررات بهش اجازه نمیدن بگیره و یعنی نمیاد برای سرمایه گذاری. اگر شما میخواید که یک سرمایه گذاری بیاد توی صنعت فوتبال سرمایه گذاری بکنه، دقیقا باید بدونه که آیا برای گرفتن بازیکن، برای فروختن بازیکن، برای گرفتن مربی دستش بازه یا اینکه نه نهادهای مختلف، دستگاه‌های مختلف با ملاحظاتی میان میگن شما این کارو نکن، مثلا این کارو بکنی شهر به هم می‌ریزه، اون کارو بکنی نمیدونم نزاع بین هوادارا زیاد میشه، تبعات اجتماعی داره. دقیقاً باید بدونه که زمین بازی چطور خواهد بود.
خب فکر میکنی چقدر تو این موضوع وضعیت اقتصادی آرژانتین اثر گذاره؟
ببینید این موضوع هم اتفاقا تو مقاله بهش اشاره شده و مهمه. آرژانتین تورم قابل توجهی داره و بازار اقتصاد داخلی کم ثباتی داره و این میتونه رو تصمیم سرمایه گذار خارجی مخصوصا تأثیر گذار باشه که وقتی میاد تو این بازار. شما فرض کنید سرمایه خودتون رو به شکل دلار یا یورو یا یه ارز با ثبات دیگری تبدیل میکنید به یک سری دارایی هایی به پول ملی آرژانتین و اینو میارید و اینا در عرض یه سال دو سال ممکنه بخش قابل توجهی از ارزشش رو از دست بده. بنابراین شما نمیتونید فقط بیاد بگید من باشگاهمو خصوصی سازی کردم و صنعت فوتبال قابل توجهی دارم و پرطرفداری دارم پس سرمایه خارجی خواهد اومد. سرمایه گذار فکر میکنه که اگه من سرمایه‌ام آوردم اینجا و تبدیل شد به پول ملی آرژانتین، این کاهش ارزشش رو چه کار بکنم؟ به علاوه این که همیشه سرمایه گذار دنبال این مطلبم هست که اگر سرمایه‌مو خواستم ببرم برگردونم به کشور خودم، آیا اجازهشو میدید یا نه؟ اولا آیا امنیت داره مصادرهش نکنید یه وقت، چون این کشورهای آمریکای لاتین سابقه مصادره کردنهای جدی هم دارند. خب البته قوانینی تصویب شده، معاهدات دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری هست که اونها در اون معاهدات تعهد میدن که این سرمایه ها رو مصادره نخواهند کرد، اجازه خروجش رو خواهند داد، اجازه تبدیل اون پول ملی به ارز خارجی رو خواهند داد و این تعهدات رو انجام خواهند داد و حتی شرط های ثبات گذاشتن که میگن اگه قانونمونم عوض کردیم حق شما محفوظه. اما همه اینها مشروط به اینه که اتفاقات عجیب و غریب توی فضای سیاسی اون دولت‌ها اتفاق نیفته، چون نگاه به تاریخ سرمایه گذاری خارجی که می‌کنیم می‌بینیم که دولت‌های متعددی اومدن با شورای انقلابی و سرمایه‌های خارجی رو اومدن مصادره کردن، ملی کردن، گفتن نه اینها متعلق به ملت ما هستند و بعدها سالها بحث داوری و دعاوی و اینها شده تا اون سرمایه بتونه به مالک خارجی خودش برگرده. پس یه نکته همین هست که فضای اقتصادی و حقوقی کلی آرژانتین باید اجازه بده که این کار انجام بشه. تورم بالا مانع جدی هست که این سرمایه های خارجی بتونن جذب بشن. و بعد اشاره شده به برخی آرای قضایی که قضات آرژانتینی صادر میکنند و اونها به جذب سرمایه اونقدی توجه نمیکنند، بلکه به اون ملاحظات ملی گرایانه توجه میکنند که نسبت به خارجی ها نظر منفی داره و نمیخواد اونا وارد این بخش های پرطرفدار اقتصادشون بشن. بنابراین خود این هم یه زنگ خطری هست برای سرمایه گذارای خارجی که بخوان وارد این بشن، به رغم اینکه دولت آرژانتین خیلی دوست داره که سرمایه گذار خارجی رو وارد بکنه.
خب آقای دکتر قنبری، ما هم توی ایران بحث خصوصی سازی توی باشگاه فوتبال رو سالهاست که داریم در موردش صحبت میکنیم و سالهاست که وجود داره. چقدر این مسئله میتونه شبیه وضعیت آرژانتین باشه؟
ببینید، ما این موضوع رو مشابهش رو داریم در باب خصوصی سازی، با این تفاوت که ما بحث سرمایه خارجی رو خیلی نداریم. حالا به دلیل مسائل خاصی که به دلیل تحریم ها و نظایر اینها برای ما مطرح هست، بحث خصوصی سازی داخلی هست و اون هم مسائل و ملاحظاتی است که در داخل کشور ما داریم. به هر حال وقتی اینها خصوصی نباشند، یعنی اینکه دولت باید بار اینها رو بر دوش بکشه، و وقتی که دولت میخواد این بار رو بر دوش بکشه، انواع و اقسام انتقادا مطرح میشه. یه بازیکن فوتبال میاد یه حقوق خیلی کلانی رو میگیره و همه مردم میگن که خب چرا از پول دولت باید این مبلغ کلان پرداخت بشه؟ طرفدارا ممکنه که بگن که بله بیشترین پول رو بدید، بهترین بازیکن رو بیارید. اما یه بخش دیگه‌ای از مردم میان میگن که مگه یه کارمند دولت، یه پزشکی که تو استخدام دولته، یه معلم، اینها کمتر زحمت میکشن؟ مگه اینها کمتر خدمت میکنن؟ چرا باید دولت این هزینه ها رو متحمل بشه؟ و این هزینه های جدی داره. از طرف دیگه دولت هم گاهی اوقات ملامت‌های جدی میشه به خاطر اتفاقاتی که تو باشگاه‌ها میفته. یک تیمی عملکرد ضعیفی داره، در حالت عادی اگه بخش خصوصی باشه سهامدارش و مدیرش و مالکش اینا باید برن جواب هوادارا رو بدن، ولی وقتی که این دولتی باشه تمام انتقادهای به عملکرد اینها هم برمیگرده به مسائل انتقاد به دولت و نحوه زمامداری دولت مربوط میشه و علل قاعده دولت‌ها شاید خیلی هم تمایل نداشته باشن که بابت این چیزها ملامت بشن. لذا این بحث هست که، یعنی سالهاست که بوده که این باشگاه‌ها خصوصی بشن، اما لازمه خصوصی سازی شدنشون اینه که چند تا چیز فراهم باشه. یعنی خصوصی سازی شدن فرایند، یعنی نتیجه یه فراینده، نه اینکه بگیم آغاز یه فراینده. شما میخوای خصوصیش بکنی، باید یکی از چیزایی که وجود داشته باشه مالکیت فکری باشه. درآمد باشگاه بخش قابل توجهیش از اون علامت تجاریه که داره، از اون برندی که داره. کسی که بخواد از برندش استفاده بکنه باید بهش پول بده. یه بخشش حق پخش مسابقاتی است که داره. خب ما نظام حقوقیمون حمایت مؤثری از اینها به عمل نمیاره، یعنی منابع درآمدی اینها رو ازش حمایت نمیکنیم. وقتی که منابع درآمدی اینها رو درست ازش حمایت نکنیم و بیایم بگیم خصوصی بشو، خب اون سرمایه گذار بالقوه چرا باید بیاد این رو بخره؟ یعنی میاد میگه که خب اینجا من اینو بخرم، هزینه بکنم، پول بازیکن و مربی و اینا رو بدم، درآمد از کجا در بیارم؟ و بعد تو چنین شرایطی ممکنه کسایی بیان اینها رو بخرند و متقاضی باشند که دیدگاهشون صرفا درآمدی نباشه، دیدگاه سیاسی مثلا داشته باشه. بیاد بگه من این باشگاه رو میخرم، این باشگاه رو تبدیل میکنم به حامی مثلا حزب یا گروه خودم، بعد مثلا یه سری نماینده میفرستم داخل مجلس با این حمایت اینها، اونجا فرض کنید اون نماینده ها از طرح و پروژه من حمایت بکنن، یا اینکه یه اهرم فشاری به دست میارم در اینکه بتونم یه سری قراردادهای بزرگ رو بگیرم. و این خودش انواع و اقسام مسائل و دغدغه‌های دیگر رو به وجود میاره که اساساً این کلاف انقدر گره میخوره که نمیشه خیلی ساده بازش کرد. بنابراین خلاصه بخوام بکنم، وقتی که ما میخوایم یه همچین کاری انجام بدیم که کار خیلی خوبیه که اینها رو خصوصی بکنیم، بعد ببینیم اقتضائاتش چیه. اون اقتضائات رو اول درست فراهم بکنیم، بعد خصوصی ساز شدن خیلی راحت تر قابل انجام هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر قنبری.
خیلی ممنون از شما، امیدوارم که بحث مفیدی بوده باشه.
گفتگوی بعدی رو با دکتر محمد فاضلی در مورد زندگی چینی ها در خارج از چین انجام دادم. همراه ما بمونید. سلام آقای دکتر فاضلی.
سلام خدمت شما و شنوندگان فارکست.
آقای دکتر فاضلی عزیز، من میدونم که شما مدتی در مورد موضوع مهاجرت دارید کار میکنید، حداقل در ایران، و میدونم که امروز در مورد مسئله مهاجران چینی میخواین برای ما مقاله رو ارائه کنید. کدوم مقاله رو انتخاب کردید و چرا فکر میکنید برای شنوندگان ما مهمه؟
اکونومیست در این شماره مقاله‌ای داره با عنوان گریزی نیست و عنوان فرعیش هم هست زندگی در بیرون چین بیشتر شبیه زندگی در چین شده است. از اینجا شروع میکنه که تعداد چینی های خارج چین از سال 1992 برابر شده. بالاخص بعد از سیاست های چین برای مهار کووید 19 که خیلی سختگیرانه بود، این تمایل به رفتن از چین بیشتر شده. تقریبا 10.5 میلیون چینی هستند که در سرزمین اصلی چین متولد شدن ولی بیرون از این کشور زندگی میکنن. این جمعیت بعد از جمعیت هندی ها، روس ها و مکزیکی های مهاجر 4مین جمعیت مهاجر دنیاست. خیلی از اینا چینی های ثروتمندن. برای مثال 70% از 81,000 ویزایی که دولت آمریکا بین سالهای 2010 تا 2019 بر اساس ثروت و سرمایه گذاری صادر کرده متعلق به چینی هاست. از سال 2012 هم که دولت استرالیا ویزای طلایی میده، یعنی ویزایی که بر اساس بیش از 5 میلیون دلار استرالیا سرمایه گذاری در این کشور صادر میشه، 85% این ویزاهای طلایی متعلق به چینی هست. این که گفته میشه سیاست‌های مهار کووید 19 چین روی مهاجرت ثروتمنداش اثر گذاشته، خودش رو تو همین آماری که اکونومیست ارائه کرده نشون میده. اکونومیست مدعیه که 18% از 900 فرد چینی ثروتمند که بیشتر از 1 میلیارد دلار ثروت دارن تو سال 2023 خارج از چین زندگی میکنن. این عدد سال 2019 فقط 6% بوده. یعنی در یه مدت 4 ساله 3 برابر شده. هر قدر هم دولت چین سیاست‌های مربوط به خروج سرمایه رو سفت و سخت‌تر کرده ولی تأثیرش ظاهراً زیاد نبوده. یه شرکت مشاور گزارش کرده که علی‌رغم همه این سختگیری‌ها 13500 نفر چینی که ظرفیت سرمایه گذاریشون بیشتر از 1 میلیون دلار یا بیشتر بوده در سال 2023 چین رو ترک کردن. این آمار رو میشه با یه شاخص دیگه هم تکمیل کرد. نزدیک به 53,000 نفر چینی در مرز آمریکا وقتی که میخواستن ورود غیرقانونی به این کشور داشته باشن دستگیر شدن. این رقم تو سال 2018 فقط 1,000 نفر بوده و تو 8 ماه اول سال 2023 حدود 13,000 چینی سعی کردن از یه منطقه جنگلی بسیار متراکم و غیرقابل عبور در پاناما وارد آمریکا بشن.
آره دکتر، همین صحبتایی که فرمودین نشون میده که یه جمعیت چینی قابل ملاحظه‌ای از نظر کیفیت و کمیت داره در خارج از چین شکل میگیره و در حال تقویت شدن هم هست. حالا به نظر شما مقاله میخواد از این داده‌ها چه نتیجه‌ای بگیره؟
همونجور که گفتید، مقاله نشون میده جمعیت چینی خارج از چین به لحاظ کمی و کیفی در حال تقویته. حرفش اینه که دولت چین برخلاف سالهای اولیه آزادسازی اقتصادی در زمان دنگ شیاوپینگ که به چینی‌های خارج از کشور خیلی از زاویه فرصت نگاه می‌کرد، الان گویی رویکردش عوض شده و این اتفاق از زمان قدرت گرفتن شی جی پینگ در سال 2012 بدتر هم شده، یا شاید هم مثلا از اون زمان به این شدت شروع شده. از نظر نویسنده اکونومیست، این رویکرد جدید دولت چین 3 تا پایه داره. پایه اولش آزار و اذیت مستقیم منتقدان دولته. پایه دومش توسعه پروپاگاندا برای تأثیرگذاری بر چینی‌های خارج از کشوره و پایه سومش فشار بر افرادیه که در خارج از چین زندگی می‌کنن و در اصل به اونها فشار آورده میشه تا موقع صحبت کردن درباره چین خودشون رو سانسور کنن. به نوعی دولت چین نگرانه که افکار دموکراتیک چینی‌های خارج از کشور بر داخل تأثیر بگذاره. دولت چین بر اساس این سپایه در ارتباطات دیجیتال چینی‌های داخل و خارج از کشور از طریق اپلیکیشن ویچت که متعلق به خود چین مداخله می‌کنه. الگوریتم‌های سانسور محتوای انتقادی روی همین ویچت رو فعال کردن و گزارش شده که دولت چین در سال 2023 بدون اجازه کشورها حدود 100 ایستگاه پلیس رو در جهان راه اندازی کرده. بخشی از کار این ایستگاه‌ها بازگردوندن چینی‌های منتقد به خود چینه. خانواده منتقدان در چین هم تحت تأثیر همین سیاست‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا به یک نوعی ابزار فشاری باشه علیه منتقدانی که خارج از چین هستند. دولت چین دنبال اثرگذاری روی چینی تبارهای ساکن خارج هم هست. چینی‌ها در خارج به طور گسترده از زبان چینی و رسانه‌های چینی استفاده می‌کنند. سال 2009 دولت چین 7 میلیارد دلار اعتبار صرف کرده تا دسترسی به رسانه دولتی چین رو افزایش بده. اونا دنبال توسعه رسانه‌ها و کانال‌های جدید دولتی چین در خارج از کشور هم هستن. رسانه‌هایی که دائما مطالبی درباره کم و کاستی‌های دموکراسی‌ها پخش می‌کنن تا بین چینی‌های خارج از کشور و محیط کشورهای میزبان اونها شکاف بندازن. نویسنده معتقد تو استرالیا که رسانه‌ها به طور تاریخی معمولاً ضد کمونیست بودن، حالا صدای رهبران حزب کمونیست چین رو میشه در رسانه‌ها دید. شبکه‌های کابلی طرفدار حزب کمونیست چین هم در بازار خیلی در استرالیا غلبه دارن.
خب آقای دکتر، آیا دولت چین به جز رسانه‌ها دنبال اثرگذاری روی سایر نهادهای کشورهای دیگه هم بوده؟
بله، اتفاقا مقاله شواهدی ارائه می‌کنه که دولت چین علاوه بر اینکه از قدرت اقتصادیش برای اثرگذاری روی رسانه‌های کشورهای دیگه استفاده کرده، روی دانشگاه‌ها هم فشار آورده. واقعیت اینه که از هر 10 چینی که خارج از کشور زندگی می‌کنه، یه نفرش دانشجوئه، یعنی قریب به 1 میلیون چینی دانشجو در جهان وجود داره. 65 هزار نفر از اینا بورسیه خود دولت چینن. از سال 2019 الزاماتی برای حمایت این بورسیه ها از رهبری حزب کمونیست هم وضع شده. اگه فرد بورسیه یعنی الزامات رو نادیده بگیره، خانوادهش رو در چین مجبور میکنن که بورسیه دریافتی رو پس بده. دیپلمات‌های چینی هم علاوه بر نقش دیپلماتیکشون روی دانشگاه‌های خارجی فشار میارن. یه استاد مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی در لندن مشهور به سواس گفته که استادای منتقد چین با خطر از دست دادن پژوهش‌هاشون در چین مواجه میشن. استادا و دانشجوهای چینی زیادی هم هستن که سر کلاس‌ها از اظهار نظر درباره چین تفره میرن و محققای چینی با احتیاط مسئله‌هاشون رو انتخاب میکنن تا در چین با مشکل مواجه نشن. یه نمونه از این تأثیرات بر دانشگاه‌ها رو نویسنده مقاله اینجوری نشون داده. نمایندگی دانشجویان و اساتید چینی در سال 2022 از مقامات دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا خواسته هر کس پوسترهای نقض حقوق بشر در سینکیانگ و هنگ کنگ رو در دانشگاه نصب کنه، شدیداً تنبیه بشه. یعنی به هر حال چینی‌ها به یه مرحله‌ای از احساس قدرت و البته اعمال فشار علیه منتقداشون در خارج رسیدن که حتی رسمی از دانشگاه‌ها بخوان که چنین اقداماتی رو هم انجام بدن.
البته طبیعیه که این اقدامات برای چین و البته چینی‌های خارج از کشور خودشون عواقب هم داشته باشه. مقاله درباره اینا چیزی نمیگه؟
اتفاقا نویسنده برای نشون دادن عواقب این وضعیت اومده چین و هند رو با هم مقایسه کرده. مهاجرای چینی و هندی هر دوتاشون شامل گروه‌های تحصیل کرده و ثروتمند زیادی‌اند. هر دوتاشون بنیانگذاری برخی از شرکت‌های مهم در اروپا و آمریکا رو هم انجام دادن. یه تعدادش رو هم مقاله اسم آورده. نویسنده معتقده با همه این احوال و با این تاریخ، وقتی پای سرمایه‌گذاری به میون میاد، امروز دیگه سرمایه‌گذاری چینی با سختگیری دولت‌های غربی مواجه میشن. مثال هم زده، سال 2022 دولت بریتانیا سختگیری برای سرمایه‌گذارهای خارجی در بخش‌های حساس رو شروع کرده و 40% مواردی که دولت بریتانیا بررسی کرده متعلق به سرمایه‌گذاری چینی‌ها بوده. آمریکایی‌ها هم حساسیت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری چینی‌ها و جاسوسی چینی‌ها از دانشگاه‌های آمریکایی و کسب و کارهای آمریکایی رو شروع کردن. بین سالهای 2018 تا 2022 حدود 150 استاد در آمریکا متهم شدن که کار جاسوسی علمی انجام میدن. 90% چینی بودن. به همین دلیلم درخواستای محققای چینی تبار برای انجام تحقیقات یا حضور در دانشگاه‌های آمریکایی با ترس و خیلی احتیاط بررسی میشه. اثرش در سیاست هم مشخصه. هندی تبارها در کشورهای غربی به مقامات بالای سیاسی هم میرسن، اما یه همچین نگرش پذیرنده‌ای نسبت به چینی‌ها در جهان وجود نداره. نویسنده معتقد کشورهای غربی در اون دورانی که در اصل یه نوعی ماه عسل بین غرب و چین بود، امیدوار بودن که چینی تبارهای ساکن خارج دموکراسی در چین رو تقویت کنن، اما روندهای اخیری که دولت چین در پیش گرفته تمایل این کشورها به دادن فرصت بیشتر به چینی ها رو تضعیف کرده. تصویر چینی ها به مثابه متحدان حزب کمونیست این کشور در حال تقویت شدن در غرب و نتیجه گیری مقاله اینه که هر قدر ترس از قدرتگیری و اثرگذاری دولت چین در خارج مرزهاش بیشتر میشه، چینی تبارهای ساکن کشورهای دیگه و بالاخص غرب در معرض بی‌اعتمادی و انزوای بیشتری هم قرار میگیرن.
آقای دکتر، این مقاله و داده‌هاش از نظر شما چه جهت‌هایی رو در آینده مشخص میکنه؟
ببینید، من میفهمم، درک میکنم که رویکرد اکونومیست به چین، دولتش و اقتصادش خیلی انتقادیه، اما بر اساس سایر گزارش‌ها و روندهای طی شده در چین، بلخص بعد از به قدرت رسیدن شی جی پینگ، هم میشه درک کرد که اقتدارگرایی در چین تقویت شده. دولت چین رویکردهای تهاجمی تری رو در عرصه سیاست داخلیش در پیش گرفته و رخدادهایی مثل کرونا، منازعه اقتصادیش با آمریکای ترامپ و بعد از اون به حال بر سر موضوعات مختلف هم بوده، از تایوان گرفته تا ریزتراشه ها و مثلا ماجرای هواوی تا مواجهه با مسئله هنگ کنگ و مسئله اویغورها و سینکیانگ، به هر حال ترکیبی از یه سیاست داخلی و خارجی تهاجمی تر و اقتدارگراتر رو نشون میده. به فهرست این رویکرد تهاجمی میشه رویکردهای چین در مسئله مالکیتش در دریای چین جنوبی رو هم اضافه کرد. این اقتدارگرایی در قالب فرار سرمایه و سرمایه‌دارها و احتمالاً کاسته شدن از ظرفیت‌های همافزایی بین چینی‌های داخل و خارج خودش رو نشون میده. به هر حال ظاهراً دولت چین خطر ترویج دموکراسی و هنجارهای لیبرال توسط چینی‌های خارج از کشور رو بیشتر از خطر کاسته شدن از ظرفیت همکاری بین چینی‌های داخل و خارج از کشور ارزیابی می‌کنه. البته طبیعی نباید هم انتظار داشته باشیم چین ابرقدرت اقتصادی و فناوری با منابع مالی بسیار زیاد همون رفتارهایی رو داشته باشه که چین دهه‌های گذشته داشت. خیلی باید عمیق‌تر و دقیق‌تر به ماجرا نگاه کرد، اما ظاهراً چین دوران شی جی پینگ اقتدارگرایی تاریخی چین رو که بیش از 3000 سال قدمت داره به عنوان رقیب و هماورد جدی لیبرال دموکراسی غربی علم کرده. من ادراکم اینه که این رویکرد دولت چین برای آینده جهان الزامات قابل توجهی خواهد داشت. به هر حال چینی‌ها در حال گسترش روابطشون در همه جهان هستند و احتمالاً یکی از مطالباتشون با همه کشورهایی که ارتباط برقرار می‌کنن این کنترل کردن چینی‌های خارج از کشور هم خواهد بود. بعید هم نیست که خیلی زیرپوستی مدعی توسعه این نوع اقتدارگرایی در سایر نقاط جهان هم باشند. به هر حال چین بعد از 2012 چین متفاوتی است به لحاظ سطح اقتدارگرایی که ارائه میکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر فاضلی.
ممنونم.
از اینکه شنونده ای اپیزود 9 فصل 7 فارکست اکونومیست بودید از شما بسیار ممنونم. سال نو رو هم مجددا خدمت شما تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید. لطفاً اگر ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکست رو به صورت منظم ادامه بدیم، از هر روشی که براتون مقدوره، چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی، چه پرداخت از طریق پلتفرم هامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون، ازمون حمایت کنید. فارکست رو میتونید به صورت فصل‌بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجعه به وبسایت رهنمان پیدا کنید یا ما رو در پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید. ضمناً اگر دوست دارید از انتشار گروه محصولات فارکست و همینطور رویدادها و خدمات مختلف شرکت مشاور مدیریت رهنمان مطلع بشید، ما رو از طریق کانال تلگرام رهنمان دنبال کنید. اگر هم سوالی دارید که فکر می‌کنید ما در گروه فارکست یا شرکت مشاور مدیریت رهنمان می‌تونیم پاسخگوی اون باشیم، ما رو در اینستاگرام و لینکدین فالو کنید. شماره تماس ما به علاوه لینک همه کانال‌های ارتباطی که خدمتتون گفتم توی کپشن همین اپیزود اومده. لطفاً ما رو فراموش نکنید، ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید. من هستی ربیعی هستم و روز روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.